بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 10 سپتامبر 2011 و 19 شهریور 1390. امروز ابتدا من یه گزارش مالی خدمت عزیزان میدم که هر دو هفته یک باره و بعدش وارد مطلب میشیم. هر شبت که امیدوارم که عزیزان باشن که به چشم و گوششون برسه. از سانتا آنا در کالیفرنیا $500، از کالگری در آلبرتا در کانادا $50، از نورث یورک در اونتاریو $120، از ارتراخ باید این باشه، از ارتراخ در آلمان توسط پیپل $50، از سنلند در کالیفرنیا $50، از ریورساید در کالیفرنیا $100 و از سن لامبرت در کبک کانادا $400. و اما میریم روی مطلب. فردا 11 سپتامبر ما میدونیم که 10 سال پیش چه اتفاقی افتاد و فردا قرار در نیویورک مراسمش گرفته بشه. در واقع من امروز میبایست تمام وقت رو صرف بیان هر شبت که 11 سپتامبر می کردم، برای اینکه من در 13 اکتبر 2001، یعنی تقریبا یک ماه بعد از این واقعه، مقاله مفصلی نوشتم، بیش از 30 صفحه است هر شبت که، و عزیزان میتونن در همین mohit.gulshan.com در بخش مقالات، اگر عزیزان برن mohit.gulshan.com، اونجا چند بخش هست، کتاب ها هست، مقالات هست، برنامه های تلویزیونی هست، برنامه های آموزشی هست و غیره و غیره. در بخش مقالات این مقاله حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن، بیش از 30 صفحه است، یعنی در حقیقت یه تحلیل وسیعه که اون موقع به حساب تمام اذهان واقعا متوجه این قضیه بودند و واقعا آدم یادآوری میکنه که چه داستانی بود و اینا چه مقدماتی داشتن میچیدند. توی این مقاله هم زمینه‌های اجتماعیش، هم زمینه‌های اقتصادیش و هم زمینه‌های سیاسیش بحث میشه و عزیزان اگر بتونن مقاله رو بخونن، پیشبینی‌هایی که در اون زمینه شده، در اون زمان هنوز امریکا به افغانستان حتی حمله نکرده بود، برای اینکه حمله امریکا به افغانستان ماه نوامبر بود تا جایی که یادمه، بله، و هنوز حمله به افغانستان نشده بود. در این مقاله پیشبینی میشه که امریکا چه برنامه هایی داره و بر چه مبنا من این بحث و این پیشبینی ها رو میکنم و تمام اوضاع سیاسی امریکا و به ویژه اوضاع اقتصادی امریکا رو در اونجا من باز میکنم که با فروپاشی بورس سهام نیویورک بعد از دوره شکوفایی دهه 90 و با فروپاشیش در مارس سال 2000، چرا اینا احتیاج به یک جنگ عظیم و دراز مدت دارن و اونجا پیشبینی میکنن که اینا به چه کشورهای حمله خواهند کرد و چه کشورهایی رو تسخیر خواهند کرد و سیاستهای جدید اینها چیه. همینطور که عرض کردم هنوز امریکا حتی به افغانستان هم حمله نکرده بود، کجا برسه به عراق و بعدش به عرصوت که جاهای دیگه و آخرینش که حالا لیبی هستش و هنوز این برنامه ادامه داره. به قول عرصوت که آقای لزلی کلارک که به اصطلاح خودش از افسرهای یه زمانی رئیس ناتو بوده که بهش گفتن در خود پنتاگون که از افسرهای عالی رتبه بهش گفته که ما این زمانی که به افغانستان حمله کرده بودن هنوز به عراق حمله نکرده بودن بهش میگه میخوام باز صحبت کنم بهش میگه چی میخوای میگه بهش میگه که میخواییم ما به عراق حمله بکنیم بعد اون این با تعجبش میگه عراق چرا؟ برای اینکه عراق در این قضیه دستی نداشته در حمله به برج‌های دوقلو. بهش میگه پس تو اطلاع نداری. قراره در 5 سال آینده 7 کشور رو ما تشخیر بکنیم و دولت‌هاشون رو ساقط بکنیم. که از جمله البته هم لیبی توش هست، هم سودان توش هست، هم سوریه توش هست، هم اصلاً ایران توش هست. همه به اصطلاح این کشورها باید ساقط بشن. که همینجوری این برنامه ادامه داشته. حالا به هر حال الان منتها چون مسائل جنبش ایران مطرحه وقت نداریم و در نتیجه عزیزان اگر بتونن به این مقاله دسترسی بکنن پیدا بکنن و بخونن منتها من در این زمینه آخرین مقاله ای که راجع به این قضیه یادآوری فقط بکنم. ریچارد کلارک در اون زمان رئیس بخش ضد تروریسم در کافه سفید بوده. اخیراً در مصاحبه‌ای که حدود چند هفته پیش داشت میگه که جورج تنت که رئیس CIA بوده چه اسراری رو از من پنهان کرده و از جمله ورود اصلاً که اینهایی که هواپیماها رو به این برج برج‌های دوقلو و پنتاگون و جاهای دیگه زدن و میخواستن در حقیقت به جاهای دیگه هم حمله بکنن اینا از 1 سال پیش وارد امریکا شده بودن و داشتن تعلیم خلبانی میدیدن و CIA کاملا اطلاع داشته از این قضیه و به ریچارد کلارک که رئیس بخش ضد تروریستی در کاخ سفیده اینها را نگفته بوده. فقط یه چشمش به عزیزان یادآوری بکنم. الان ریچارد کلارک میدونید از کاخ سفید بیرونش دردن برای اینکه بهشون گفت که شما مسئلتون به اصطلاح اصلا این چیزا نیست، برنامه هایی داشتید که اینا میباید پیاده میشد و این بهانه به دستتون داد و یا گذاشتید اتفاق بیفته و توی این مقاله تمام شواهد رو من میارم که چطور بعداً بعضی از مترجمای حسابات که اینا در FBI یعنی پلیس سیاسی امریکا کار می‌کردن و تمام به اصطلاح چیزهایی رو که از سراسر جهان میومده اینا جمع می‌کردن و ترجمه می‌کردن. یکی از اینا خانمای جله اسمش یادم رفته که هم به زبان فارسی هم عربی هم ترکی هم انگلیسی تسلط کامل واقعا و از مامورین FBI بوده و این ترجمه می‌کرده و این که ترجمه می‌کرده به اخباری برخورد کرده که بهشون اطلاع داده به رؤسای FBI که داره حمله میشه، میخواد حمله بشه و دارن اینا تمهیدات میبینن که به این کشور حمله بشه و به مراکز تجاری و نظامی این کشور میخواد حمله بشه. اصلا بیرونش کرده و شواهد فوق العاده زیاده که چطور اینا گذاشتن این اتفاق بیفته. حالا البته تحقیقات زیادی شده که خب کار خودشون بوده، بام زیر بعضی از ساختمون ها. من راستش تا الان هیچ کدوم از این تئوری ها رو نپذیرفتم ولی واقعا می شود با اطمینان قطعی گفت که گذاشتن اتفاق بیفته برای اینکه احتیاج به یک پرل هاربر دیگه داشتن برای اینکه بتونن جنگ جدید و دراز مدت و بدون مرز و ساحلی رو آغاز بکنن و از نظر اقتصادی و سیاسی احتیاج به این داشتن. اگر کسی بخواد، حالا وارد بحثش میشی، اگر کسی بخواد ماهیت امپریالیزم رو که بعضی از این آقایان که خودشون رو رهبر جنبش سبز هم میدونن معنای امپریالیزم رو نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن، برن و همین داستان 11 سپتامبر رو مطالعه بکنن. حالا من اسناد و مدارک متعددی رو به اینها معرفی می کنم که اگه نمی دونن که امپریالیسم یعنی چه اقلن برن نوشته های خود اینها رو و نئو کنسرواتیو ها یا محافظه‌کاران نو رو و اونهایی که تو پنتاگون، توی CIA، توی FBI، توی کاخ سفید کار میکنن، اونها رو بخونن. تمام مدارک و اسناد خودشون رو بخونن. احتیاجی نداره که اینا چون میگن که امپریالیست یا ساخته و پرداخته ای به اصلا این بعضی از این چپ مپا هستن. آدم چی به اینا بگه؟ درن و نوشته های خود چیزها رو بخونن و همین 11 سپتامبر رو مطالعهش بکنن. از درون همین داستان 11 سپتامبر مفهوم امپریالیسم واقعا از خرمن شمس میاد بیرون که یعنی چه. تعاریف مختلف هست از اینکه امپریالیسم یعنی چه، ولی از درون همین میشه به اصطلاح پیدا کرد که چه بر سر خود ملت امریکا آورده. برای اینکه ملت امریکا و بسیاری از متفکرین امریکا معنای امپریالیسم رو میفهمن و این آقایان کاسی از آش داخترم میگن اصلا امپریالیسمی وجود نداره، استقلال یعنی چه. این داستان ها مال جنگ سر بوده و به تاریخ سپرده شده. حالا ببینیم این آقایان به تاریخ سپرده شدن یا مفهوم امپریالیسم. امروز بیشتر بحث من راجع به این قضیه خواهد بود، یعنی راجع به جنبش و خطراتی که از درون جنبش واقعا متوجه این جنبشه. فقط من اشاره ای میکنم به مقاله نیک ترس که همین امروز صبح میخوندمش در tomdispatch.com. tomdispatch.com بارها و بارها این به اصطلاح سایت ارزشمند رو تام انگلهارت از انسانهای ترقیخواه نسبتا لیبرال نیویورک که خودش هم تو جریان جنگ ویتنام بوده و واقعا الان این سایت اینترنتی به اصطلاح چیز داره، نیک ترس خودش به اصطلاح در ارتش و نظامیان امریکا مثلا مطالعات عمیقی داره و مرتب هم در این tomdispatch.com قلم میزنه. اونجا میمیسه که هر شود که از 11 سپتامبر چیا، فقط من چکیده شو برای اینکه امروز صبح من فرصت نکردم همش رو بسا ترجمه بکنم. هر شود که از 11 سپتامبر تا کنون دولت امریکا 8 تریلیون دلار خرج مسائل امنیتی کرده. عزیزان دقت بکنن که چه ابعاد نجومی به خودش میگیره و چطور این اقتصاد مکان از چه طریق نگرش داره. تمام جنگ سرد حدود 10 تا 12 تریلیون دلار در جنگ سرد نزدیک 50 ساله خرجشون شد. همین چند سال در واقع 8 تریلیون دلار تا الان خرج این قضایه. به جیب کی رفته؟ ببینید عزیزان، اون وقت شرکت هایی رو اسم میبره که این پولا به جیبشون رفته و چطور از جیب مردم امریکا اومده بیرون اینا و چطور نسل های آینده امریکا باید اینا بپردازن. فقط این نسل نه، نسل های آینده امریکا. مفهوم امپریالیسم رو مردم امریکا دارن درک میکنن واقعا. 10 سپتامبر 2001 یعنی روز قبل از 11 سپتامبر سهام شرکت لاکهید مارتین، بزرگترین شرکت اسلحه سازی، 38 دلار بوده، امروز 70 دلار. دو برابر شده ارزش سهام به ثروتش. چرا؟ برای اینکه سال 2001 فروش خالصش 24 میلیارد بوده، سال گذشته 46 میلیارد بوده. لاکهید مارتین. شرکت نورثروپ گرامن دومینه، درآمدش 4 برابر شده، دومی شرکت اسلحه سازیه. ولی میگه که اینا فقط یه بخشه. حالا شرکت بوئینگ رو داریم، شرکت عرصبت که و شرکت های دیگه ریتیان رو داریم، L3 رو داریم. تمام این شرکت های اسلحه سازی میلیارد ها و ده ها و صد ها میلیارد دلار به جیبشون رفت، ولی فقط اونا نیستن. شرکت بریتیش پترولیوم سال گذشته 1 میلیارد دلار، بیش از 1 میلیارد دلار قرارداد با پنتاگون داشته. عزیزان دقت بکنن که در افغانستان در هر روز به ازای هر سرباز 22 گالون ضربه در چارش بکنید میشه لیتر، 22 گالون گازوئیل مصرف میشه. که در سال به ازای هر سرباز امریکایی در افغانستان 100 هزار دلار خرجش. اینا به جیب کی میره؟ شرکت های نفتی و از جمله بریتیش پترولیوم که خلیج مکزیک رو به نابودی کشید. ولی اونای تنها نیستن. شرکت فدکس که شرکت پسته که الان داره رقابت میکنه و پستال سرویس مال امریکا رو میخوان خصوصیش بکنن و از بینش ببرن به نفع کی؟ به نفع یو پی اس و فدکس که دو تا شرکت خصوصی هم. شرکت پستال به اصطلاح نیمه دولتی اینجا رو میخوان خصوصیش بکنن. فدکس سهم آن در 10 سپتامبر 2001 $40 بوده، الان $80. چرا؟ برای اینکه یک قرارداد 1.4 میلیارد دلاری با پنتاگون داره. تمام چیزهای ما خیال میکنیم که فقط شرکت های اسلحه سازی هم. شرکت دل، شرکت کامپیوتر سازی دل 4.3 میلیارد دلار قرارداد با پنتاگون بسته. برای اینکه تمام بسیار این کارهای نظامی احتیاج به کامپیوترهای خیلی پیچیده داره. شرکت کرافت، شرکت غذایی عزیزان، چه به اصطلاح کرافت میدونی که مثلا پنیر و شکلات و هر شبه که آب میوه و اینا. شرکت کرافت سالانه 373 میلیون دلار در حقیقت قرارداد داشت. شرکت پپسی کولا 217 میلیون دلار در سال 2001، فقط قبلش 61 میلیون دلار بوده، الان 217 میلیون دلار قرارداد با پنتاگون داره. شرکت گودیر لاستیک سازی، شرکت گودریچ لاستیک سازی، شرکت شل نفت، شرکت اکسان موبیل، شرکت سوپ سازی کمپ با سوپ. عزیزان دقت بکنن، شرکت AT&T به شرکت ورایزان که اینا وسائل در حقیقت شرکت های تلفن هست. پس این 8 تریلیون دلار به جیب کی رفته؟ ببینیم کی پرداخته. این جنگ ها نیک ترس میگه که به نفع ملت امریکا نبوده است، چرا که با خرج 8 تریلیون دلار وام دولت امریکا از 6 تریلیون به 14.5 تریلیون دلار رسیده. بهره این قرض ها رو کی باید بده و کی به امریکا قرض میده؟ حالا غیر از دولت های عربستان و چین و چینه، بانکدارای خود امریکا بهره شو که باید بپردازه؟ مردم امریکا. و در همین زمان میزان بیکاری چی شده؟ از سال 2001 که 4.5% بوده به طور رسمی 9.1%، در حالی که میزان بیکاری واقعی 22.5% و کمکاری. امکان گرسنه ماندن در امریکا 80% بالا رفته. بالا رفته اینقدر، نه اینکه 80%، 80% بالا رفته امکانش، به ویژه برای سالمندان. بچه هایی که در فقر هستن 20% بالا رفته. مفهوم امپریالیسم از درون این چیزا میشه بیرون کشید، از درون همین 11 سپتامبر و پیامدهاش. حالا نه تنها برای مردم افغانستان که به نابودی این کشور رو کشیدن و دارن میکشن، مردم عراق که به نابودی این کشور رو کشیدن و الان در سومالی، در سودان، در و الان در لیبی، که حالا بیشتر وقت رو صرف لیبی میکنیم، برای اینکه این ارتباط مستقیم پیدا میکنه با جنبش مردم ایران و جنبش سبز و دموکراتیک مردم ایران. الان این سومین هفته است که من در واقع عنوان صحبت ها هست حمله به لیبی یا جنگ در لیبی یا به نظر من تجاوز به کشور لیبی و پیامدهاش برای جنبش سبز ایران یا خطراتی که متوجه جنبش سبز ایران. این سومین هفته است که من راجع به این قضیه در واقع صحبت می کنم و در نتیجه من ابتدا اخبار لیبی رو برای عزیزان عرض می کنم، ولی قبل از اون اجازه بدید یک خبر از ایران. خبرهای ایران زیاده، ولی هر شبت که چکیدش واقعا عبارت از اینه که در نامهی که در واقع پریروز به دست من رسیده، بخشهایش رو برای عزیزان میخونم که ببینن جنبش در ایران واقعا داره عمل میکنه و اونهایی که در خارج ادعای نمایندگیشو میکنن از درون دارن به ضربه میزنن. ملاقات و دیدار نابهنگام مهندس موسوی با خانواده و نزدیکانش تحت فشار مبارزات مردم در منزل دخترش، یکی از دخترانش میدونیم که در حضور جمع ماموران زن و مرد امنیتی که آقای موسوی و زهرا رهنورد به شدت بهشون اعتراض کردن که به چه حقی شما اومدید در منزل دختر من. در حضور جمع ماموران زن و مرد امنیتی به اظهار کلمات صادقانه و موجزش که به راستی حکایت از سلابت و پایداری و پایمردیش دارد، نفسی دوباره در جنبش دمیده، امید و شادی محسوس است. حاکمیت که تا دیروز با اپوزیسیون در داخل روبرو نبود و با مصادره و چپاول اموال به ثروت ملی و باج دادن به ابرقدرت‌ها و نمایش اقتدار در خاورمیانه ادای ضد امپریالیستی در می‌آورد و ادعای صدور انقلاب و مدیریت جهان را داشت، امروز به شرایطی از ضعف و از همگسیختگی دچار شده که قدرت اداره معضل انتخابات پیشرو را نداره. ببینید به چه دست و پای افتادن و چطور جنبش محکم سر جاش ایستاده، همینطور که عرض کردم زیر پوست شهر و گاهی اوقات بیرون پوست شهر. عزیزان آذربایجان رو ببینن، هر چیزی رو که مردم در واقع مردم آذربایجان ببینید، اینا محیط زیست رو دارن نابود میکنن، دریاچه ارومیه رو عزیزان نگاه بکنن، و هر چیزی رو که مردم از یک جای دیگه میزنه بیرون. حرکت مردم آذربایجان میتونه سرآغاز یک جنبش عظیم باشه. همیشه آذربایجان اینجوری بوده. جنبش مشروطیت از کجا آغاز شد؟ خود جنبش به اصطلاح انقلاب عشرت که خود انقلاب 57 از مراکز بزرگش بوده، تبریز به شهرهای دیگه آذربایجان، و الان میتونه مرکز یک جنبش عظیم واقعا باشه به عنوان بخش جدایی ناپذیری از ایران. و در نتیجه اینا جنبش همینجوری هم زیر پوست شهر و هم روی پوست شهر ادامه داره. ما فکر نکنیم دائم مردم مقاومت میکنن، از آب بازی توی فلان پارک گرفته تا عصبت که چارقتشون چند سان ببرن اون پشت و یا برن رقص و پایکوبی بکنن، موزیک بلند آخرین چیزها رو اینا همش مقاومته. اینا نمیدونم از غرب چیز نشده، بلکه مردم میخوان به هر شکلی که شده مقاومت بکنن، لباس تنگ بپوشن، عصبت که چارقتشون رو اونجوری بزنن و غیره و غیره. همه اینها مقاومت های منفیه، همینطور که در زمان شاه چادر میزده. چیزی که اصلا اعتقاد به چادر نه، چادر میزد به عنوان یه عمل انقلابی، الان چارقتش رو عقب میکشه. درست عکسم، یعنی کسی که میخواست چادر از سر زنا بیرون بکشه چادر میزدن در برابرش در زمان چه رضاشاه چه محمد رضاشاه، و در این زمان که به زور میخوان حجاب اسلامی چیز بکنن مردم اون رو چیزش میکنن. مقاومت اینا، بعضی ها فقط مقاومت رو و مبارزه رو فقط در سنگر خیابانی میبینن، در تظاهرات عظیم میبینن. خیر، اشکال متعددی به خودش میگیره. شکاف های داخل حکومت را به راحتی میتوان در موضع گیری ها و سهمکاری های طیف های مختلف که در سرکوبی مردم تشریک مساعی داشتن شناخت و شناسایی کرد. پدیده‌ای که به عقل تئوریسین های آنها خطور نمی کرد و باوری به آن نداشتن. عزیزان اختلافاتشون نگاه بکنید که چجوری داره هر روز عمق بیشتری میگیره و امکان نداره تمام این عصبت که هیئت هایی که درست میکنن برای حل اختلاف، از خامنه ای که گرفته درست میکنه، از مهدوی کنی درست کرد، و اینا هیچ کدومش قابل علاج نیست. برای اینکه اینا یک مش دزدن که به جون هم دیگه افتادن و دزدها بر سر تقسیم به اصطلاح اموال و غارت اموال نمیتونن، یکی باید دیگری رو از بین ببره. بنابراین جنبش در خود ایران واقعا با توان هرچه تمامتر ادامه داره. ولی حالا ببینیم در خارج چه کار دارن میکنن. بارها من به عزیزان این رو به اصطلاح اشاره کردم که جنبش ها، احزاب، انقلابات، حرکت ها و حتی افراد خودشون مسئول اعمال سیاسیشون و موضع‌گیری های سیاسیشون هستن و اگه ضربت بخورن از درون ضربت، دشمن همیشه البته در فکر این هست که ضربت بزن، ولی آنچه که واقعا ضربات کاری میتونه به جنبش بزنه از درون جنبش هست، از درون انقلابات. و ما این رو باید بدونیم که خود را بشناس، دشمن را بشناس. فقط لازم نیست یا کافی نیست در واقع که فقط دشمن رو بشناسیم، خودمون رو هم باید بشناسیم، جنبش رو هم باید بشناسیم. بنابراین برای مقدمه من اخبار لیبی رو برای عزیزان میخونم. اخبار در مصر هست که چطور مردم به سفارت اسرائیل حمله کردن. جنبش در مصر اینا میتونن سرکوبش بکنن، جنبش در بحرین اینا میتونن سرکوب کنن، در یمن سرکوب بکنن، در تونس سرکوب بکنن به کمک ارباباشون ابدا. حالا ببینیم در لیبی چه میگذره. برای اینکه موضع‌گیری که رهبران بیرونی یا خارجی رسال جنبش سبز در قبال این قضیه گرفتن، در واقع آنچه که در لیبی اتفاق افتاد چهره خیلی رو روشن کرد، چه در داخل چه در خارج، چه اسم خواهم بود و چه در داخل. در داخل عزیزان مقاله مفصل خانم نوشین احمدی خراسانی رو بخونم که من میخواستم امروز اتفاقا میخواستم بخش وسیعی از برنامه رو صرف اون بکنم، ولی چون آقای امیر ارجمند مصاحبه‌ای اخیراً داشته با سایت جرس و در اونجا خودش آشکار کرد که اون پاراگراف معروف رو که من 3 یا 4 هفته پیش ازش اسم بردم و گفتم اون یه دم خروس خطرناکه، حالا با این مصاحبه‌ای که در جرس کرده مشخص شده که این پاراگرافی چی نوشته. بنابراین اسم خواهم برد آقای اردشیر امیر ارجمند. هرچند که من چند تا به اصطلاح خبر از لیبی میخونم و بعدش اون وقت میریم ببینیم موضع‌گیری شورای هماهنگی راه سبز امید چی بوده در قبال مسئله چیز و موضع‌گیری های قبلی و بعدی آقای امیر ارجمند چی بوده و بعد ببینیم که آیا ایشون واقعا نماینده جنبش سبز هستن، آیا ایشون نماینده آقای موسوی هستن یا چیزهای دیگه رو نمایندگی میکنن. اینا باید ما دریابیم. هر شبت که من ابتدا از مقاله از تاماس ماونتن که تاماس ماونتن از اولین گروه نمایندگان صلح از امریکا بوده که در سال 1986 به لیبی رفت. ما میدونیم که چه اختلافاتی بین امریکا و لیبی رفت و این به اونجا رفته. در Information Clearing House یک مقاله داره که من بخشایش رو برای عزیزان میخونم. پس از 8000 حمله هوایی که به نظر من بسیار بسیار بیشتر از این بوده، 2 برابر بوده، حملات هوایی ناتو به لیبی 16000 تا بوده، ایشون میگه 8000 تا که هر یک 4 بمب بر سر شهرها و مناطق لیبی ریخته، ناتو تا حال بیش از 30000 بمب بر سر کشور لیبی ریخته. به نظر من 2 برابر بوده و این ادامه داره. این تا 1-2 هفته پیشه. الان ناتو قذافی که دیگه در ترابلس نیست، ناتو هنوز مشغوله هم بمباران سیرته و هم بنی ولیده، در هر دوی اونها، هم توپخانه هاشون به کمک ناتو و هم بمباران های هواییشون هنوز مشغول بمباران و نابود کردن کشور لیبی و کشتار مردم لیبیه. 30000 بمب بر سر کشور لیبی ریخته. این 30000، این 200 بمب در روز به مدت 6 ماه، یعنی 10000 تن مواد منفجره بسیار قدرتمند که مواد رادیواکتیو هم توش هست و اگر هر بمب لااقل 2 نفر لیبیایی رو کشته باشه، کشورهای ناتو تا حال بیش از 60000 نفر رو قتل عام کردن در لیبی. شمار بسیار بالاتر از اینه. اونهایی که از این حمله ناتو دفاع میکنن و اینها رو انقلابی میدونن شریک این جرمهای ضد بشری هستن. خود شورشیان میگویند که تا حال 50,000 نفر کشته شدند. این از نتیجه دخالت انسانی عصبت که انسانی این نیروهای ناتو. این یک جنگ ناتو بر علیه لیبی و نه ورود انقلابیون به طرابلس بود. قابل توجه آقایان، مشکل عمده ناتو و دست نشاندگان لیبیایی آنها یعنی شورای ملی موقت این است که اکثر نیروهای نظامی شورشیان زیر رهبری گروه جنگندگان اسلامی هستند، القاعده، که وابستگیشون به القاعده مورد تأیید خودشان است. با کشتن عبدالفتاح یونس که اینجا من توضیح دادم، اکنون این گروه افراطی اسلامی رهبری نظامی شورشیان را به دست گرفته و القاعده مغرب برای این پیروزی باید از دولت امریکا و ناتو سپاسگزار باشد. فراموش نکنیم که 11 سپتامبر و بهانه امریکا به حمله به تمام این کشورها القاعده بوده و حالا با القاعده دوستن و کمکشون کردن وارد طرابلس بشن و الان آقای بلحاج رئیس در حقیقت همین تروریست های القاعده در رأس به اصلا نیروهای نظامی و زیر سیطرش طرابلس، یعنی جای آقای قذافی رو آقای بلحاج گرفته. نیروهای انقلابی این، اما یک مسئله روشن است که تراژدی لیبی تازه آغاز شده و اشغال شمال کشور توسط ناتو پرده اول این تراژدیه. فقط ریختن 30,000 بمب و کشتن 60,000 انسان فقط نشانگر آغاز این فاجعه و نه پایان آن است. مقاله دیگه ای رو از کریس هجز مخبر نیویورک تایمز بود سالهای سال و مخبر خاورمیانه‌اش بوده. اینه که لیبی رو مثل کف دستش میشناسه. اخیراً مقاله ای نوشته و از حمله ابتدایی ناتو دفاع کرد. کریس هجز از حمله ابتدایی ناتو دفاع کرد، همینطور که خود من در آستانه این بودم که دفاع بکنم. یعنی نه تنها من در اون صحبت‌های اواخر فوریه و اوائل مارس هم قذافی رو و هم سیف الاسلام رو با شدت هرچه تمام‌تر محکوم کردم، بلکه در آستانه این بودم که بپذیرم که ناتو هم بیاد و جلوی رسا حمله به بنغازی رو بگیره. حالا عرض خواهم کرد که چرا یک بار من متوجه شدم که اصل داستان چیه. میگه که من لیبی را خوب میشناسم. کریس هجز این رو در Information Clearing House عزیزان بازم میتونن ببینن در 5 سپتامبر. من لیبی را خوب میشناسم چرا که سالها رئیس گروه خبرنگاران نیویورک تایمز در منطقه بودم و بر این پایه میتوانم به شما بگویم که تازه آغاز خونریزی در این کشور است. بعد ببینید چی میگه. میگه ضمن یکی از مصاحبه های طولانی که با معمر قذافی زیر چادر در باب العزیز داشتم، او پیشنهاد کرد که برای ترمیم روابط میان لیبی و امریکا، این زمان کلینتونه، چلسی دختر کلینتون رو به عقد ازدواج یکی از پسرهایش در آورد. میخواد بگه که شخصیت معمر قذافی چه جوری بوده و پشترش میگه که او به همان اندازه که ظاهرش نشان میدهد هم دیوانه است و هم خطرناک. قابل توجه آقایان، همین آقای امیر ارجمند میگه که اینایی که دارن انتقاد میکنن به حمله ناتو به لیبی، اینا طرفداران و همراهان قذافی هم. حالا من جواب این آقا رو خواهیم داد، ولی جوابش رو از زبان کریس هجز بشنوید که میگه قذافی یه آدم هم دیوان است هم خطرناکه. اماش مهمه، ما هیچگاه داره از طرف مردم امریکا و حتی دولت امریکا داره صحبت میکنه. اما ما هیچگاه نمیبایست به صورت نیروی هوایی، آموزش دهنده، مهمات رساننده، تقویت کننده و فرستنده نیروهای ویژه به یک سوی قبائل رقیب در لیبی و به کمک مشتی اراذل رژیم قبل، کریس هجس تک اینها رو مثل محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل رو میشناسه. اینا میگه اراذل رژیم قبل هم. و اسلامی های افراطی که میان خود جنگ و دعوا و سابقه طولانی جنگ های درونی دارن، ما نمیباشیم این کار رو میکردیم. قابل توجه آقایان، متوقف ساختن نیروهای قذافی بر سر راه بنغازی در 6 ماه پیش که من خودم از آن حمایت کردم یک چیز است، درگیر کردن خودمان یعنی امریکا در یک جنگ داخلی چیز دیگری است و اوباما با این کار به طور مصیبت باری قانون اساسی را پاره کرد و بدون اجازه کنگره وارد این جنگ شد. یه امریکایی وطن دوست داره این حرف رو میزن. از طارق علی اونم مقاله‌ای نوشته که هر کدوم از اینها زوایای از این قضیه رو روشن میکنن و اینا بسیار لازمه. در این که همینطور که گفتم هر اتفاقی که میفته و موضع‌گیری افراد، سازمان ها، گروه ها، احزاب، جنبش ها در قبال این در حقیقت اتفاقات ماهیتشون رو نشون میده. ما از کجا آقای امیر ارجمند رو میشناختیم؟ یا خانم نوشین ارتباط احمدی خراسانی رو؟ مسئله لیبی روشن کرد که کجا ایستادن. هر شبه که طارق علی یک دهه پس از فاجعه 11 سپتامبر ایالات متحده و متحدین اروپاییش در مردادی گیر کردن. وقایع اون سال صرفاً به عنوان دستاویزی برای برای تغییر ساختار جهان و تنبیه دولت‌های به کار رفت که سرسپرده کامل نبودن. گناه قذافی این بود که سرسپرده کامل نبود، نه اینکه دیکتاتور بود. چند تا دیکتاتور رو میشه در منطقه اسم برد که امریکا نه تنها کاریشون نداره بلکه دفاع ازشون میکنه با تمام قواش. واقعا هر سبت که بعدش من همه یه مقالش رو نمیخونم. فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس این سوال را مطرح میکند که آیا ادعای رعایت حقوق بشر جهانی وسیله فریبامیز و ظریفی برای سلطه غرب بر بقیه جهان نیست؟ این سوالیه که یورگن هابرماس مطرح میکنه. بعد خود طارق علی بهش اضافه میکنه، میگه که لغت ظریف را میتوان حذف کرد، چون اوریان همه چیز ظریف نیست، چرا که تجربه سرزمین های اشغال شده دیگران خود گویای واقعیت اوریان هستند. 10 سال است جنگ افغانستان ادامه دارد، اون هم جنگی خونین و نابودگری که برندهی ندارد. سیاستمداران محافظه‌کار و لیبرال اروپا و امریکا که ریاکارانه خشونت تروریستی را محکوم می کنند، خود هیچ مشکلی در دفاع از شکنجه، ربودن غیر قانونی افراد، رندیشن اینو بهش میگن، افراد رو میروان میبرن به زندان هایی که اصلا معلوم نیست ناپدید میشن، به انتقال به زندان های مخفی، قتل غیر قانونی افراد به زندانی کردن بدون حکم دادگاه. تمام قوانین بین المللی، حقوق بشر، سازمان ملل و قانون اساسی خودشون رو پاره کردن و دور رفتن. تا اون وقت دفاع از حقوق بشر رو چیز می کنن. بدون محاکمه پایان و بی پایان افراد در کشور خود ندارن. اکنون جنگ اگر با موافقت دولت امریکا باشد و یا ترجیحاً توسط خود امریکا باشد کاملا مشروعه. امروز روز به عنوان دخالت انسان دوستانه این همش به عرصه‌ای که به مردم معرفی میشه. مقاله دیگری رو برای عزیزان میخونم از جولیا گودوی که در 8 سپتامبر بازم در Information Clearing House اومده. رقص و پایکوبی رسمی دولت‌های اروپا و ایالات متحده در برافتادن رژیم معمر قذافی جای خود را به نگرانی فزاینده‌ای می‌دهد، چرا که در رهبری جدید لیبی اسلامی‌های وابسته به القاعده نقش عمده‌ای دارند. وجود این عناصر لااقل از ماه مارس در پاریس معلوم بوده است، اما اکنون این واقعیت در همگان آشکاره. اینجا سندی رو این رو میکنه که دلم میخواد عزیزان دقت بکنن. در 8 مارس 2011 فرانسوا گویت که تا ماه فوریه سفیر فرانسه در لیبی بوده، خطاب به گروه برگزیده از نمایندگان مجلس فرانسه که کمیسیون امور خارجی دولت فرانسه و مجلس فرانسه باشه، گفته بود که شورش لیبی به ویژه در شرق کشور اکثرا از اسلامی‌های افراطی تشکیل شده است. سفیر فرانسه به دولت فرانسه و آقای سارکوزی میگه نمی‌دونستن اینا؟ 100% می‌دونستن. او میگوید در شرق کشور به ویژه در شهر درنا که در حقیقت لونه اصلی القاعده در شهر درنا بوده در شرق لیبی نزدیک بنغازیه، که خیلی زود و به سادگی توسط شورشیان تسخیر شد. شورشیان بی تردید اسلامی های رادیکال تمرکز و تسلط بلا منازع دارن. صدها جنگنده لیبیایی که در جهاد بین المللی در افغانستان و عراق شرکت داشتن اهل درنا هستند. بسیاری از این جنگندگان اکنون به لیبی برگشتن. اون یادآوری میکند که 800 نفر از اینان که بعد از 11 سپتامبر توسط سازمان ملل ممنوع اعلام شده بودند و اخیراً از زندانهای لیبی آزاد شدند، اکنون به مناطق به اصطلاح آزاد شده آمدند. گویت میگوید که قذافی برای مبارزه با این اسلامی‌های رادیکال با کشورهای غرب همکاری کرده است. کاملا الان تمام چیزای ویکیلیکس نشون میده که قذافی کاملا همکاری میکرده در مبارزه علیه تروریسم، به ویژه بعد از سال 2001، ولی به ویژه 2005 که میخواست با غرب کنار بیاد، منتها به اندازه کافی کنار نیومد. گفتگوهای گویت با نمایندگان مجلس در پاریس عزیزان به این دقت بکنند که دستگاه‌های ارتباط جمعی در سراسر غرب چه نقشی بازی می‌کنند، چه چیزهایی رو گزارش میدن و بزرگش می‌کنند و چه چیزهایی رو پنهان می‌کنند. همین گفتگوهای گویت با نمایندگان مجلس در پاریس که عرض کردم از دید دستگاه‌های ارتباط جمعی پنهان بود. پنهانش کردن به خود دستگاه ارتباط جمعی هم نمیرن دنبال این چیزا که حقایق رو به مردم فرانسه بگن که اینایی که در بنغازی هستن اینا کیان. یکی از افراد شاخص این تروریست ها عبدالحکیم الحاج بلحاج است که اکنون فرمانده نظامی طرابلس شده است که اینو صحبتش رو کردیم. دیگری اسماعیل سلبی است که اهل بنغازیه، عبدالحکیم الحسدی اهل درنا و علی سلبی عضو شورای موقته. همه اینها جزء بنیانگذاران گروه جنگندگان اسلامی لیبی هستند، همون LIFG فکر میکنم هر شبت که در حقیقت اینا چیز القاعده هستند. سلبی کسی بود که برای آزادی اسلامی ها با قذافی مذاکره کرد که بعد آزادشون کرد قذافی و آنان اکنون همه در رهبری شورشیان هستند. مقاله دیگه رو یا مصاحبه ای رو که اروان ابراهامیان داشته برای عزیزان میخونم و برای اینکه ایوان ابراهامیان موزه گیری کرد در این زمینه و در سایت جرس اووردنش بالاخره و جواب سختی هم در برابرش نوشتن. و حالا هر شبت که آقای امیر ارجوان در واقع در مصاحبه‌ای که با جرس داشته همین یکی دو روز پیش در واقع به نوعی حمله میکنه به این نوع دیدگاه که حالا برای عزیزان میخونم. ایوان ابراهامیان در مصاحبه‌ای که با کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران داشته در 27 اوت اینطور میگه که من همه مصاحبهش رو نیاوردم، فقط بخشیش رو، برای اینکه فرصت نبود. اگر بشه من اینا رو واقعا به طور مفصل و همش رو باید بیارم، برای اینکه تمام اینها نکته توشون هست. عزیزان میتونن برن به کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران که عرصبت که خبر نیوزه. حالا من میباشت به سلام منبع این رو برای عزیزان میاوردم، ولی این مصاحبه رو فقط من یک بخشش رو آوردم. تردیدی نیست که خیزشی در لیبی علیه قذافی به وقوع پیوست. دقیقا همینطور. من به عزیزان همون روزهای اول گفتم با چه شور و شوقی ازش من دفاع کردم، هم در مناطق کارگرنشین خود ترابلس و هم در بنغازی که در اون زمان دموکراسی ناو یه نفر از خبرنگاراشو فرستاد اونجا و تمام اونها رو در حقیقت مفصل در دموکراسی ناو نشون داد. رقص پایکوبی که بنده هم همراهش بودم. بعد از اینکه ورق برگشت و این آدم کشا قدرت رو در دست گرفتن و از ناتو کمک خواستن، کشتارها در بنغازی شروع شد و من برای عزیزان از نیویورک تایمز نقل قول آوردم از نیویورک تایمز که چطور اجساد تیرباران شده با دستبند و سوراخ شده افراد در بیرون شهر بنغازی شروع کرده بود به پیدا شدن، که اینا طرفدارای به اصطلاح مخالفینشون رو یا طرفداران قذافی رو بدون محاکمه قتل عام داشتن می‌کردن. دیگه خانم اینی گودمن کسی رو نفرستاد اونجا که اونا رو هم ببینه الان در بنغازی چی داره می‌گذره، این کشتارها چی هست و اون جشن و پایکوبی اولیه چی شد. یه کسی رو نفرستاد. بعضی از چپ‌ها مثل حضرت همین خانم اینی گودمن و به اسم موزه گیریش در این زمینه یا افرادی مثل حضرت خوان کول، اونا هم چهره هاشون آشکار. فقط مسئله رسا ایران و جنبش نیست، در خود امریکا شکاف افتاده و واقعیتش هم همینه. منتها حالا باید ببینیم که واقعا کار لیبی به کجا میکشه و آقای خوان کول و خانم اینی گودمن درست میگفتن یا افرادی مثل نام چمسکی و یا طارق علی یا ایوان ابراهامیان. محک میخوره اینا. ما به یاد بیاریم که در زمانی که امریکا رفت و بمباران‌های سفره‌ایش علیه عراق آغاز شد چه کسانی، نمیخوام اسم ببرم، رقص و پایکوبی کردن. باید عزیزان برن و در اون زمان ببینن چه کسایی رقص و پایکوبی کردن. آیا اینا شریک جرم این جنایات نیستن؟ بنابراین تردیدی نیست که خیزشی در لیبی علیه قذافی به وقوع پیوست، اما نه تمامش پیروز شد. دلیلش خیلی واضح بود، خیلی ضعیف بود و بلافاصله ضد انقلاب واقعا اومد، روش سوار شد و درخواست کمک از ناتو کرد، یعنی وطن فروشی کرد و تبدیلش کرد به یه جنگ داخلی، به جنگ مسلحانه. و چون این خیزش موفق نشد، ناتو دست به دخالت زد و این دخالت هر روز گسترش یافت. در نهایت آنی که امروز شاهد آن هستیم نه یک خیزش داخلی، بلکه بیش از هر چیز یک حرکت تحریک شده از خارج است. رسانه‌های غربی نام آن را انقلاب گذاشتن، مثل سایت جرس عرشبکه اسمش را انقلاب گذاشتن، اما اگر چنین باشد، این اولین انقلابی است که با استفاده از بمب‌های ناتو و بمب‌افکن‌های بی‌سرنشین آمریکایی صورت می‌گیرد. بدون بمباران‌های گسترده از خارج، این حرکت نمی‌توانست به پیروزی برسد. و این در عمل معضلی ایجاد کرده است، زیرا هر کسی که امروز در لیبی به قدرت برسد، از حمایت توده‌ای زیادی برخوردار نخواهد بود. پیامدهاش این خواهد بود. همینطور که در عراق داریم می‌بینیم، همینطور که در افغانستان داریم می‌بینیم و در لیبی خواهیم دید. انقلاب تازه‌ای آغاز شد، خواهد شد. و این دفعه علیه قذافی نخواهد بود. علیه تجاوزگرا و اشغالگرا خواهد بود. در افغانستان، در عراق و تنها خواهد توانست قدرت خود را با کمک نیروهای خارجی نفس بکنند. اینا میتونن خودشون سرپا وایسن. هنوز محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل نیومدن به طرابلس. همینجوری به اصطلاح نیویورک تایمز داره میشه که امروز میان، فردا میان، آره دارن میان. هنوز نیومدن چون میترسن. در نتیجه این نیروهای خارجی خواهند بود که دولت جدید را در لیبی تشکیل خواهند داد و بقای آن را تضمین خواهند کرد. 150 میلیارد دلار پول مردم لیبی رو که در بانکاشون هستن نگه داشتن تا ذره ذره همینجوری بهشون رشوه بدن به این وطن فروشای آدم کش که تسلط و سیطره کامل و قراردادهای نفت رو بهشون ببندن و اون موقع اصلا یه دولتی ازشون درست بکنن تا ببینن به اصلا کدوم بخش الان با همدیگه دارن مسابقه میدن دیگه. ولی افسارشون دست در حقیقت ناتو و در درجه اول در دست امریکا و انگلیس و فرانسه است. و این انواع پیامدها رو به دنبال خواهد داشت، هم از نظر مسئله نفت و هم از نظر جابجایی های تاریخی در خاورمیانه. عزیزان باید بدونن که در افریقا چی میگذره و اهداف اینا چیه و چطور من غیر مستقیم دارن در حقیقت هم برای تجاوز کامل واقعا و اشغال مجدد واقعا اونجا. به قول اروان ابراهامیان این جمله شونه: به نظر من ما اکنون در حال بازگشت به وضعیت اول قرن بیستم و سلطه مستقیم خارجی هستیم. واضح تر بگویم، حضور مستقیم امپریالیست به ویژه در شمال افریقا. قابل توجه آنتونیو نگری و کتاب عرشبت که امپایر، امپراتوری که میگه امپریالیسم دیگه وجود نداره، یعنی دیگه به اصطلاح دوران اون گذشته که فرضاً یه نیروی به اصطلاح برتر بیاد به کشورهای به اصطلاح دیگر رو به اصطلاح اشغال بکنه، اشغال نظامی بکنه، تسلط سیاسی. خیر، اصلا دیگه دوران امپریالیسم تموم شده. اون وقتی عده از روشنفکرهای خودمون هم همین چیز رو پذیرفتن. اتفاقا غرب که یه زمانی در حقیقت اشغال مستقیم رو دیگه کنار گذاشته بود، فرضاً هم فرانسه هم انگلیس، اینا به اصطلاح مستعمراتشون رو به اصطلاح آزاد کردن، ولی دست نشونده هاشون رو و بعد یک سلسله به اصطلاح انقلابات شد که امونش ندادن. از عرشبت که از افریقا که قوام نکرومه رو، عرشبت که جمال عبدالناصر رو، نیرره رو، تمام اینها رو یکی پس از دیگری ساقط کردن. کودتاهای از ایران گرفته تا گواتمالا در سراسر کشورهای امریکای لاتین و آسیا انجام دادن، تمام اینها رو ساقطشون کردن و در واقع الان یک مرحله جدید داره شروع میشه، دوباره دخالت مستقیم. یعنی دیگه دست نشانده هاشون قابل اعتماد براشون نیستن و در نشه باید برن و به اصلاح این کشورها رو که یک ذره به اصلاح بخوان سرپیچی بکنن باید ساقطشون بکنن و مجبورن که اشغال نظامی مستقیم بکنن، که البته این در حقیقت آغاز پایان این امپراتوریه. حالا بعد از این مقدمات میخواستم وارد این بحث بشم که ببینیم جنبش اثرات جنبش سبز و نمایندگانشون در خارج چه موازعی گرفتن و میخواستم فرضاً موزه ای رو که اخیراً من اعتقد که بیانیه‌ای کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران بیرون داده، هر شبت که چون مواضعشون رو من قبول دارم، نمیدونم این عزیزان چیا هستن، ولی به نظر من مقاله مفصلی دارن که من تقریبا همه شو برای عزیزان میخونم که پس مواضع ما چیه در قبال این مواضعی که آقایان گرفتن و از مردم ایران خواستن که برن به خاطر پیروزی ناتو در لیبی فریاد الله اکبر بکشن. نظر ما چیه؟ این به نظر من یک ضربت بزرگ به جنبش سبز بوده. همینطور که عرض کردم، من موقعی که این پاراگراف رو در بیانیه‌ای که شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد شرکت در انتخابات نوشته بود دیدم، عرض کردم که این یه دم خروس خطرناکه که من بخشایش رو میخونم برای عزیزان که چرا من احساس خطر کردم. و اون زمان فرضاً خود من نمیدونستم که کی اینو قلمی کرده، ولی الان مشخص شده که کی قلمیش کرده. نکته بسیار پر اهمیت اینه که این پاراگراف ربطی به اون بیانیه نداشت و اون کسی که این پاراگراف رو آورده میخواسته یک دیدگاه و یک ایدئولوژی رو جا بندازه و سر ماچش رو باید گرفت. عزیزان دقت بکنن، امریکا و غرب نیز اگر در گذشته از مستبدین و امثال هم چیز میکردن، اینک با توجه به تغییرات کیفی شرایط جهان، ما نمیدونیم شرایط کیفی چه تغییری کرده، دیگر پشتیبانی از نظام‌های استبدادی را به سود خود نمی‌بینن. یعنی فرزن از سلطان قابوس دفاع نمی‌کنن، به سودشون نیست. از سلطان عربستان دفاع نمی‌کنن، به نفعشون نیست. از خاندان آل خلیفه، آل نهیان، آل ثانی، از ملک عبدالله در اردن، ابدا به سودشون نیست که از اینا دفاع کنند. فرضاً به مدت 20 سال بعد از فروپاشی شوروی از حسنی مبارک اینا دفاع کردن، از بن علی دفاع کردن، از عبدالله صالح الان دفاع میکنن، به نفعشون نیست. اینو آقای امیر ارجمند نوشته. آیا ایشون میبینن؟ یعنی در اصطلاح روی این زمین خاکی زندگی ایشون میکنن یا نه؟ و میکوشن با استفاده از راهبرد جدید مدیریت و مواجهه دست جمعی با شرایط جدید، منظورش با اتفاق سازمان ملل، آقای بانکیمون و کشورهای اروپایی و ناتو و همراهی با مردم و جنبش‌های آزادی‌خواه در جهت منافع استراتژیکشون مخصوص بکنه. یعنی امریکا ماهیتش تغییر کرده، دیگه امپریالیسمی وجود نداره و الان امریکا با جنبش‌های آزادی‌خواه. این باید ببینیم که جنبش سبز این رابطه به جنبش سبز داره یا نفیه جنبش سبز. حالا من نمیدونستم که چی این، مطمئن نبودیم که اینو چی نوشته، ولی در هر شبت که آخرین مصاحبهی که ایشون با جرس داشته ببینید چه میگن. همونطور که مکرر گفته ایم، آزادی و استقلال دو مفهوم توانو هستند و رابطه تولیدی متقابل دارند. نه حق داریم به نام استقلال آزادی را قربانی کنیم و از دیکتاتورها به بهانه حفظ استقلال حمایت صریح یا ضمنی کنیم. داره به ما حمله میکنه و با دیکتاتورها و جنایتکاران همزبان و همراه شدیم و مردم معترض را یاغی و بیگانه پرست بنامیم. عزیزان، در تمام این مقالات و صحبتهای خودم یا ایروان ابراهامیان ما با دیکتاتورها و جنایتکاران همزبان و همراه شده ایم؟ یا آقای امیر ارجمند با جنایتکاران و قاتلین مردم لیبی همزبان و همراه شده؟ اتفاقا ایشون با جنایتکاران واقعی این جهانی که ما درش هستیم همراه و همزبان شده، نه ما. و نه به نام آزادی، استقلال و سیاسی عصبه، که در حالی که حالا جمله بعدیش رو عزیزان دقت کنن، در حالی که باید از اتخاذ مواضع قیم آبانه اجتناب کرد و قبول کرد باز تولید ادبیات گفتمان جنگ سر که بیشتر به تاریخ پیوسته است سازنده نیست. چی قیم آبانه است؟ ایشون حد صادر میکنن که تمام چیزهای به اصطلاح جنگ سر به تاریخ پیوسته. ما قیم معابانه نیستیم. ایشون داره خود صادر میکنه و حالا به عزیزان عرض میکنم که چرا این هیچ ربطی به اون جنبش سبزی که ما میشناسیم نداره. بنابراین وارد این بحث میشم در این نیم ساعت که ببینیم واقعا چی قیم معابه، چی با جنایتکارا همزبان و همراهه و چی داره واقعا به این جنبش از درون ضربه میزنه. مقاله‌ای که در حقیقت بیانیه کارزار همبستگی با جنبش مردم ایران، سبز مردم ایران، مقاله مفصلیه. ابتدا با چند تا نقل قول آغاز میشه. نقل قول اولش از در حقیقت بیانیه یا به اصطلاح فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد لیبیه که از مردم خواست رنگ و پشت بنا، و بعد چند نقل قول از مهندس موسویه و بعد خودش وارد بحث میشه که من اینها رو امیدوارم در این ساعت بتونم چیز بکنم که ما هم موازنمون ببینیم که به اصطلاح آقای امیر ارجمند چه میگه و ما چه میگیم و کدومش واقعا جنبش سبزه. از بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید که در 3 شهریور بیرون اومده، تلاش ها، مجاهدت ها، از خودگذشتگی ها، پیگیری و صبوری مردم آزادی خواه و دموکراسی طلب لیبی نیز به فرجامی که پیش بینی می شد منتهی گردید. ترابلوس، پایتخت لیبی، آخرین سنگر دیکتاتوری محمد قذافی نیز در برابر اراده و عزم مخالفان تاب نیاورد و به اراده مردم نه ناتو تسلیم شد. شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن تقدیم شادباش به تمام آزادی خواهان جهان، به خصوص مبارزان آزادی لیبی و نیز حامیان و همراهان جنبش سبز در ایران، تغییر نظام سیاسی در لیبی را در آستانه روز قدس به سال نیک می‌گیرد. اینا سند تاریخیه که در پرونده اینها خواهد بود. و بعد از مردم خواست که برن به پشتبون و الله اکبر بگن. حالا ببینیم اینا، این خودش رو نماینده آقای موسوی میدونه و ببینیم موسوی چی میگه. چند تا نقل قول از موسوی از بیانیه های شماره 15 و 17 و 18. به دو کشور همسایه ما که اینک در اشغال خارجی قرار دارد نگاه کنید. در هر دوی آنها نخست مردم ترسانده شدن و ترسیدن. ظاهراً قدرت‌ها با شعار آزادی بخشی به این دو کشور قدم گذاشتن. در این حال که وقتی ابو قریب ها را به راه می انداختن، طمع خیش را در چهره های وحشت‌زده مردم پنهان نکردن. آنها با صراحتی که بیشتر از آن ممکن نبود به مردم این دو کشور می گفتن شما همان هایی هستید که از صدام و طالبان وحشت داشتید. پس اینک حق آن است که از سلاح‌های رعب‌انگیزتر ما بترسید. ورود امریکا به عراق، بیانیه شماره 15 مهندس موسوی، 4 آبان 88. نقل قول دیگه: ما نه امریکایی هستیم و نه انگلیسی، تا حالا نه کارت تبریکی برای رؤسای کشورهای بزرگ فرستاده ایم و نه امید یاری از آنها داریم. قابل توجه آقایان که موسوی چیه و اینا چیه و می دانیم با اصالت قدرت در روابط بین الملل هر کشور به دنبال منافع خود است. بیانیه شماره 17 مهندس موسوی 11 دی 1388. نقل قول دیگه: به دستیابی به اهدافی چون آزادی و عدالت تنها بر پایه توجه به منافع ملی و حفظ استقلال میسر است. جنبش سبز با آگاهی از این امر، این جمله آخر را عزیزان دقت بکنند و الان مشخص میشه که چرا در ویراستار جدیدش، در اینکه این ویراستار قبلیه در حقیقت منشور جنبش سبزه، اینو برداشتن. و حالا ما میدونیم که کی باعث شده که اینو برداشتن. جنبش سبز با آگاهی از این امر نسبت به هر اقدامی که بر خلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال باشد مبارزه می کند و این مسئله را در زمره موازین محوری خیش می داند. این جمله را برداشتم، ولی هنوز ما در خود ویراستار دومه در حقیقت چیز برای عزیزان می خونم که در ویراستار دومه منشور سعد جنبش سبز به صراحت گفته میشه که این جنبش دنباله چی هست. جنبش سبز، این رو من از اهداف جنبش در سند اصلی به اصطلاح ویراستار دوم برای عزیزان میخونم: جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. این آقایان به طور کلی ملی‌گرایی رو زیر پا دارن، لگدمالش میکنن. اینا به استقلال اعتقادی ندارن. کسی که بگه امپریالیسم دیگه یا نیست و یا تغییر کرده، این بحث ها مال یه مش از این چپ مپاس که به اصطلاح مال به اصطلاح عصبه که اصلا امپریالیسم یا نیست، امپریالیسم دیگه وجود نداره. بحث های یه مش به اصطلاح چپ های بریده سرسپرده رو واقعا اینا پذیرفتن. بنابراین جنبش دموکراتیک، جنبش سبز برآمده از مردم و مولد یک نهضت ملی است. حرکتی در تداوم و تلاش مردم برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی یعنی استقلال، که پیش از این دلم میخواد روی این تأکید بکنم که پیش از این در برهه‌هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، یعنی اون زمانی که قبل از اینکه این چیزا برش مسلط بشن، خود را جلوه‌گر ساخته است. جنبش سبز دنباله ملی شدن صنعت نفت و انقلاب مشروطیت است. اینا به کلی، اینا به اصطلاح همین گردانندگان شورای اصلاحی دارن نفی میکنن، میگن اصلا گفتمان این مال گفتمانهای به اصطلاح این جریان استقلال و ملی گرایی و ملی شدن صنعت نفت و اینا تمامش به اصطلاح مال جنگ سرد بود، تمام شده. الان امریکا دیگه واقعا تبدیل به یه طرفدار آزادی خواهی و جنبش های آزادی خواه شده. حالا ببینیم مواضع ارتباط که کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران، که من با نظراتشون موافق هستم واقعا، این عزیزان من بهشون تبریک میگم، چی هست؟ ما خود را بخشی از جنبش سبز مردم ایران میدانیم و برای پیروزی آن صادقانه مبارزه میکنیم. ما نیز با هر شکل از دیکتاتوری، استبداد و سرکوب مردم آزادی خواه و حق طلب در هر کجا که باشد مخالفیم و علیه آن می رزمیم. چه کسی با دیکتاتورها هم زبان و هم راه؟ ما یا آقایان؟ ما نیز معتقدیم که بساط همه نظام های ضد مردمی باید در سطح جهانی برچیده شود و اراده مردم در همه جا حاکم گردد. اما در این حال نمی توانیم با این رقص و پایکوبی های زودرس، ساده نگرانه و در بهترین حالت خواست اندیشانه که بر هیچ چیز جز نادیده گرفتن پیچیدگی روندها و واقعیت جهان امروز استوار نیست همراه بشید. امید ما اینه که اینا نمی فهمن یا نمی دونن و امید ما اینه که ریگی توی کفششون نیست. هنوز ما امید، این امید رو داری، بدون شک این امید رو هم باید حفظ بکنیم. ما نمی توانیم از این استقبال و ستایش، از تاب نیاوردن و سقوط دیکتاتوری قذافی در برابر اراده و عزم مخالفانی که در این سند از آنها به مثابه مردم آزادی خواه و دموکراسی طلب لیبی نام برده شده است موافق باشید. اینا آزادی خواه هم؟ ببینید الان به سیاهان افریقا و کارگرایی که اونجا به عنوان کارگر مزدی اومده بودن از کشورهایی مثل چاد، مثل نیجریه، مثل نیجر و غیره و غیره، ببینید چطور به زناشون تجاوز میکنن، اخباراشون اینا میخونن و چطور قتل عامشون میکنن، هر کسی که سیاه پوست اونجا، و میگن که این موضوع قذافی بوده. الان اخبار دیگه نمیاد، الان ببینید چه قتل عام هایی دارن میکنن، چه در ترابلس چه در شهرهای دیگه، و تازه این اولشه. یک چنین موزه‌گری من هم از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید که امروز سکان بخش عظیمی از جنبش آزادی خواهانی مردم ایران را در دست دارد، نه فقط چشم بر بخش بزرگی از واقعیت موجود جهان می‌بندد، بلکه با محدود کردن بحث به اصل ضدیت با دیکتاتوری و بهانه دادن به اصل استقلال و حق حاکمیت ملی خلق‌ها و پیوند ناگسستنی این دو اصل با یک دیگر، ما هم اعتقاد داریم که استقلال و آزادی پیوند ناگسستنی دارن. ولی الان چه اتفاقی داره در لیبی میفته؟ از موازین محوری مندرج در منشور جنبش سبز، یعنی تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرت‌های بیگانه سلطه‌جو که در بند پی بخش چهار ویراستار دوم اومده، بسیار به دوره. کاملا به نظر من اینا اصلا دنباله، یعنی به منشور جنبش سبز اعتقادی ندارن. ما نمیتوانیم هر دشمنمون را دوست انگاریم و از دوستان خود در جنبش سبز نیز صادقانه میخواهیم. عزیزانی که اینو نوشتن بسیار برخورد ملایم و انسانی کردن و باید هم همین طور باشه و امیدواریم که اینها واقعا گوش شنوا داشته باشن و به جنبش سبز ضربه نزنن. برای اینکه این تئوری هایی که بعضی از چپ های بریده مطرح کردن مبنی بر اینکه امپریالیزمی دیگه وجود نداره و استقلال دیگه معنا نداره، تئوری وطن فروشیه، توجیه وطن فروشیه. در کشور ما وطن فروشی از زمان قاجار یک چیز مذموم بوده. کسی که فراماسیونر بوده و یا دست تکدی به طرف دولت انگلیس و سفارت انگلیس دراز می کرده، خودشو پنهان می کرده. اینهایی که میگن استقلال دیگه معنی نداره، توجیه وطن فروشی میکنن که به طور علنی و افراد افتخار به وطن فروشی بکنن، چون اینا به وطن اصولا اعتقادی ندارن. میگن که دنیا یه دهکده کوچک شده، وطن دیگه معنی نداره، استقلال دیگه معنی نداره. اینا همش یک بحثای مال جنگ سرد بوده، تا زمانی که شوروی بوده اونم امریکا به این دلیل میرفته کودتا میکرده یا از مستبدین چیز میکرده، خطر کمونیسم بوده. الان که دیگه اون خطر برطرف شده، امریکا دیگه دوست مردم جهان شده. استقلال یعنی چه؟ ما باید دست تکدی به طرف پنتاگون و به طرف کاخ سفید و به طرف ناتو دراز بکنیم که بیاد ما رو نجات بده. غیر از اینه؟ و اینو سلطنت طلب هم از صحنه کردن. در واقع اونا درخواست به استراتژی میکنن یا مجاهدی. ولی تئوریشو چپهای بریده رختن. تئوریشن این قضیه. ما نمیتوانیم هر دشمن دشمنمون را دوست انگاریم. و از دوستان خود در جنبش سبز نیست صادقانه میخواهیم که چنین نیندیشن. چرا که این کار همون مردمی را که همگی میکوشیم از بند رها سازیم به گمراهی میکشن و به دام دشمنان تاریخیشون میاندازن. واقعیتش اینه. بعد سوال میکنه از اینها. آیا خود حاضری به کمک بمباران‌های نابود کننده ناتو و به بهای مرگ و آوارگی هزاران ایرانی بیگناه، تخریب و نابودی زیربنای اقتصادی و صنعتی کشور و در نهایت سلطه مجدد قدرت‌های خارجی بر ایران، بر دیکتاتوری حاکم، بر میهنمون پیروز شوی؟ سوال یه سوال بنیادیه. سوال حیاتیه. این سوال رو هم از خانم نوشین احمدی و خراسانی باید کرد، هم از آقای امیر ارجمند. و در چنین صورتی آن را پیروزیه مردم آزادی خواه خود ایران، آزادی خواه ایران خواهید نامید؟ اگر چنین نیست و میدانیم که چنین نیست، همه ما امیدواریم که چنین نیست و واقعا منم باید به عزیزان عرض بکنم منم امیدم اینه که چنین نیست و اینا ریگی تو چشمشون نیست. آنگاه چرا چنین سرنوشتی را برای خلقهای دیگر مورد تأیید قرار می دهید و الان دارید تشویق می کنید ناتو رو که به سوریه هم حمله بکنه؟ شما به سایت جنس نگاه بکنید. هر روز قتل عام در سوریه، در بحرین، در یمن، در مصر، ابدا در سوریه است. و باید ناتو به اونجا حمله بکنه. نفر بعدی البته ایران. آیا فرقی میان مردم آزادی خواه لیبی و مزدوران مسلح شده دولت غرب، دولت‌های غرب که تنها و تنها به کمک بمباران‌های ناتو در رژیم دیکتاتوری قذافی پیروز شدن نمی‌بینی؟ اگر اینها از حمایت سوالات بنیادیه به نظر من، اینا باید جواب بدن. اگر اینها از حمایت مردم لیبی برخوردار بودن، چرا باید بمب‌های ناتو راه ورود به ترابلوس را برای آنها هموار می‌کرد؟ چرا آنها نتوانستن مانند مردم مصر دیکتاتور حاکم را با تکیه بر نیروی مردم از درون خود ترابلوس پایتخت آن کشور به زیر بکشن؟ آیا مردم یمن که همشون مسلح اومدن بیرون از کشورهای دیگه کمک طلبیدن؟ آیا مردم مصر کمک از ناتو خواستن؟ آیا مردم تونس از ناتو؟ آیا مردم بحرین از ناتو کمک خواستن؟ سرکوبشون کردن. هرچند که بر این که میدونستن که در واقع امریکا و ناتو با حکومت‌های اینهاست، نه با مردم. آیا نمی‌بینید که هر یک از این گام‌های دخالت جویانه غرب و ناتو زمینه را برای حمله بعدی به کشورهای دیگر مانند سوریه و میهن ما هموارتر خواهد کرد؟ آیا رابطه این حمله‌های نظامی را و برنامه‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های بزرگ برای کنترل منابع هرج محدود تر شونده شونده طبیعی به ویژه نفت و آب در سطح جهانی نمی‌بینید؟ آیا از برنامه‌های این قدرت‌ها برای گشودن دروازه‌های اقتصادی کشورها، تحمیل اقتصادی خصوصی، اقتصاد خصوصی نئولیبرالی و چپاول همه ثروت‌های میلیون‌ها آگاهی ندارید؟ آیا واقعا فکر میکنید که قدرت‌های امپریالیستی و ناتو در دفاع از حقوق دموکراتیک مردم لیبی به حمله نظامی دست زدن؟ آیا یک نمونه از مردم آزاد شده به کمک ناتو را میشناسید؟ باید به این سوالات پاسخ بدن اینا. چرا همین مدافعان حقوق بشر که امروز لیبی را بمباران می کنند به کمک جنبش مردم آزادی خواه بحرین نیامدند و برعکس خیزش بر حق آنان را با کمک نیروهای مسلح عربستان سعودی نزدیکترین متحدشان در منطقه که خود یکی از بزرگترین پایمال کنندگان حقوق بشر است سرکوب کردند و همچنان به این سرکوب ادامه می دهند. از عربستان امریکا دفاع می کنه، از خانواده ابن سعود که از 1916 اووردنشون رو کار هنوز اونجان و هنوز حکومت می کنن، نسل اندر نسل اندر نسل، و نه تنها کسی اصلا حرفی نمی زنه که زنها حتی حق رانندگی ندارن، اصلا انتخابات وجود نداره. به قول دکتر زرفشان میگه که اونجا حقوق بشری وجود نداره که ازش صحبت از نقض حقوق بشر بشه. سلطان قابوس رو که دارن ازش حمایت میکنن با تمام قوا و دو تا پایگاه بزرگ نظامی اونجا دارن، هنوز بردهداریه، با قل و زنجیر حساب بردهداریه اونجا، و امریکا کاملا ازش به اصطلاح دفاع میکنه، میگه که آره این فقط مال جنگ سرده و بعد از جنگ سرد که شوروی چیز شد دیگه از اینا به سودش نیست که از اینا دفاع بکن. آیا سرنوشت اسفبار مردم افغانستان و عراق را که مهندس موسوی به درستی در مورد آن به همه ما هشدار داده است نمیدینی؟ آنجا نیز حمله نظامی زیر پوشش برقراری دموکراسی، دفاع از حقوق بشر و حتی رهایی زن. من امروز نمیرسم که جوابی به خانم نوشین احمدی خراسانی بدم، منتها به همین سایت مثلا جنبش فمینیستی چند تا به حساب پیغام بهشون براشون توش کردم که شما با دفاعی که از حمله ناتو به لیبی می کنید بزرگترین دشمنی ممکن رو با زنان لیبی دارید می کنید. زنان لیبی بازندگان اصلی این جنایت هم. هزاران زن لیبیایی تربیت شده بودن از دکتر و مهندس و قاضی و وزیر و وکیل و اینا، نابودشون می کنن. الان جرأت نمی کنن. شما در تمام این جریانات و چیزهایی که در شهر لیبی در طرابلس می کنن یک دونه زن یا یک دونه بچه می بینی؟ تمام یک پشت مسلسل به دستن. زنان جرأت نمی کنن از خونه بیان بیرن. زنان بازندگان واقعی این جنایت هم. خانم نوشین احمدی خراسان اینا رو به یک معنا میشه گفت که جنبش سبز خوشبخته که چنین اتفاق میفته که بعضی از عناصر شناخته بشن واقعا. آری مردم لیبی در دفاع از حقوق دموکراتیک خود دفاع خواستند، اما آنون که در عمل به دنبال آمد نه ادامه مبارزات آنها تا پیروزی نهایی، بلکه دزدیده شدن حرکت انقلابی آنها از سوی ناتو و تبدیل درگیری ها به یک حرکت نظامی در خدمت هدف های امپریالیستی بود. اینا که اصولا در امپریالیسم اعتقادی ندارن، ولی ما باید بهشون بگیم تردیدی نیست که مردم لیبی در مبارزات خود برای دستیابی به حقوق دموکراتیک خیش ادامه خواهند داد، اما این بار نه با یک دیکتاتور داخلی بلکه با یک مشت مزدور مسلح برگماشته از سوی قدرت های خارجی روبرو خواهند بود. در این میان آنی که مردم آزادی خواه لیبی و نه فقط آنان بلکه جنبش سبز مردم ما نیست بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، همبستگی بین المللیه. همبستگی بین المللی همه نیروهای مترقی جهان با مبارزات آنان است. خانم نوشین خراسانی به جان که متوسل به ناتو بشه باید با سیندی شیهن، با باربرا ارن رایش، با لی باکس، با بنیامین اخرچه، با خانم بنیامین با اینا تماس بگیره، با پرستارای در حال اعتصاب امریکا تماس بگیره، با کارگران ورایزون در حال اعتصاب در امریکا تماس بگیره، با صدها مؤسسه حقوق بشر در امریکا تماس بگیره، نه با کاخ سفید و امیدش رو به ناتو ببنده. این باعث شرم ماست. در امریکا حرکات بزرگی علیه امپریالیسم وجود داره. ما باید ابراز همبستگی با اینها بکنیم و نه با ناتو و کاخ سفید و CIA و پنتاگون. اینا به ما درس‌های میده. واقعا که باید ببینیم به اصطلاح ما امیدمون اینه که این عزیزان یا ناعزیزان نمیدونن و فکر میکنن که مسئله امپریالیسم ساخته و پرداخته یا مشچپه. به اینها من پیشنهاد میکنم اسناد زیر رو برن مطالعه بکنن، اسناد خود اینها رو. یک، دیفنس پالیسی گایدنس، هر شبت که ولفویچ اینو نوشته. آقای ولفویچ اینو 1992 نوشته، بعد از فروپاشی شوروی بوده و برنامه های جدید امریکا رو که چطور تسلط مطلق و تمام جهان باید داشته باشه و دیگه کسی نطق نباید بکشه بخونم تا معنای امپریالیسم از پیش در بیارن. اینا فقط مال جنگ سرد نبوده، مال چپانیست. آقای پال ولفویچ ببینید چی میگه. دو، کلین بریک که توسط ریچارد پرل و اصلا که یکی دو نفر از سکوت لیبی و غیره و غیره نوشته شده که نشون میده که اسرائیل بزرگ چجوری باید تشکیل بشه و چطور همین 7 یا 8 کشور که مانعی بر سر راه اسرائیل بزرگ هستن باید ساقط بشن. کلین بریک، برم اینو بخوننش. پراجکت فور نیو امریکن سنچری، بخوننش که به اصطلاح 28 نفری که اینو امضا کردن چیا بودن و برنامه شون در این سند چی هست. National Security Strategy of the USA. اینا رو برن بخونه. آقای امیر اجمن داره اینا رو بخونه. سوادشو که داره. ببینه آیا این فقط مال جنگ سرد بوده یا درست به عکس امپریالیسم بعد از جنگ اتمام جنگ سرد بخواهد خارتر شده و چهره واقعی تازه امپریالیسم خودش نشون داده. برای آزادی خواهی و به اصطلاح برای استقلال کشورها و برای به اصطلاح دموکراسی. ولی به نظر من یک سلسله به اصطلاح مدارک و اسناد دیگر رو، به نظر من اینها باید برن کتاب‌های تاماس فریدمن رو، از جمله اثرات لکسس اند الیف تری رو فرزند بخونن، نوشته های دیوید بروکس، اینا رو هر دو رو میتونن در نیویورک تایمز بخونن، نوشته های نیال فرگوسون رو بخونن، کسی که از آکسفورد اووردنش اینجا در دانشگاه نیویورک درس میداد ولی با حقوق فوق العاده بالا دانشگاه به اسم هاروارد کاپی داشت. ببینید چی میشه که میگه امریکا طرفدار سرسخت امپراتوری انگلیسه و میگه امریکا هم همون کار رو باید بکنه. از آقای مکس بوت در نیویورک تایمز و سایر جاها دارن بخونن. ولی بهشون پیشنهاد میشود که دو تا مجله رو در امریکا دنبال بکنن. یکی ویکلی استندارد که مال آقای عاشقت ویلیام کریستول هستش، یکی نیو ریپابلیک که هر دوش مال نئو کنسرواتیو ها هستن. اینا چپ نیستن. دارن اینا رو بخونن. و بعدش نوشته های چارلز کراوت هایمر و نورمن پاپفورست رو در همین مجلات و سایر جاها اینا برن بخونن. ولی اونهایی که از CIA و اینا اومدن بیرون، مثل چارلز جانسون، اندرو بیسویچ، ری مکلاور، جان پرکینز، ریچارد کلارک و فیلیپ جیرالدی رو هم برن بخونن. اینا که دیگه مال چپ نیست، اینا مال خودشونه، هم لیبرال ها و هم ارشد که نئو کنسرواتیو ها. تا اینا بفهمن که امپریالیسم دیگه یه مفهوم یه مال جنگ سرد و یه اینکه الان خارتر شده و خطرش پشت دروازه های کشور اونه و با این موضع‌گیری ها به اینها ما پیشنهاد میکنیم به جنبش سبز از پشت خنجر نزنیم. برای روشن کردن در حقیقت مفهوم امپریالیسم همینطور که عرض کردم روزهای سه‌شنبه رو داریم و بنابراین سه‌شنبه آینده هم برنامه خواهیم داشت. بنابراین تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح و 8:30 شب تهران با عزیزان خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم عزیز و عصبت که راشق جان، و تا سه‌شنبه آینده شب و روز عزیزان خوش.